4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در چالش 40 سالی آمریکا و ایران، آمریکا بازنده است. محمد جواد ظریف از کشورهای D8 خواست از تحریم‌های آمریکا تبعیت نکنند. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به دلیل تحریم‌ها ضربه بسیار بزرگی را تحمل خواهد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که از 14 آبان ماه اجرایی میشه و با تحلیلگران هم در این باره همراه خواهیم بود و نگاهی هم خواهیم داشت که مطبوعات و رسانه‌ها و شخصیت‌ها در خاورمیانه و در منطقه به این تحریم‌ها چه نگاهی داشتند و چه واکنشی نشان دادند. اما اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان گفت در چالش 40 ساله میان ایران و آمریکا، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی است. این دیدار در آستانه 13 آبان ماه و روز دانش آموز صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز پیش از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، کشور آمریکا را بسیار ضعیف‌تر از 40 سال پیش توصیف کرده و میگوید رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده آمریکا به گفته او اندک آبروی آمریکا و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی را برده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران مدعی است که آمریکا دارای بدهی‌های زیاد و کسری بودجه است. این صحبت رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان می شود که ایالات متحده آمریکا بر اساس آمار صندوق جهانی پول بزرگترین اقتصاد جهان را دارد. 18 نشست شورای وزرای خارجه گروه D8 روز شنبه در آنتالیای ترکیه برگزار شد و محمد جواد ظریف در افتتاحیه آن سخنرانی کرد. آقای ظریف در این سخنرانی از کشورهای عضو خواست تا از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران تبعیت نکنند. او یک جانبه گرایی و وضع تحریم‌ها و موانع اقتصادی را از جمله دلایل رشد منفی اقتصاد جهانی عنوان کرده است. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز خواهان انجام مبادلات و تجارت در کشورهای عضو با پول محلی شده و بروز جنگ تجاری در جهان را علت این خواسته مطرح کرده است. در ادامه تحرکات دیپلماتیک ایران زیر سایه بازگشت تحریم‌های نفتی، آقای ظریف شامگاه جمعه نیز با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، سوئد و دانمارک به طور جداگانه تلفنی گفتگو کرد. روز جمعه فدریکا موگرینی و وزرای خارجه و دارایی 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای نسبت به اثرگیری تحریم‌های جدید آمریکا ابراز تأسف کرده بودند. نشست گروه D8 شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، اندونزی، نیجریه و مصر تا یک شنبه در آنتالیا ادامه خواهد داشت. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه گفت در پی بازگشت تحریم‌های ایالات متحده ایران ضربه بسیار بزرگی را تحمل خواهد کرد. آقای ترامپ در ویرجینیای غربی گفت تحریم‌هایی که از دوشنبه اجرا می‌شوند تحریم‌های بسیار جدی هستند و ایران بعد از خروج آمریکا از برجام دیگر آن کشور سابق نیست. آقای ترامپ گفت دور جدید تحریم‌ها آغاز خواهد شد تا ایران مجبور شود فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای‌اش را محدود کند. این در حالی است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش به اعمال دور جدید تحریم‌ها واشنگتن را فاقد توان لازم برای به گفته او اعمال فشار بر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی دانسته و تحریم‌ها را یک جنگ روانی با هدف هراس و دلهره توصیف کرده است. اما در این بخش از برنامه همراه میشیم با سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی، و بیشتر جویا میشیم درباره تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که دور دومش از 14 آبان ماه اجرایی قرار بشه. آقای بشیرتاش بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به این بپردازیم که تا چه اندازه این تحریم‌ها میتونه عامل مؤثر فشار باشه بر جمهوری اسلامی ایران، اون گونه که مقام‌های آمریکایی میگن تا اونها رو به پای میز مذاکره بکشونه.
خب اقتصاد ایران به شدت به نفت متکی هست و این تحریم هایی که این دور در آبان ماه آغاز شده و آغاز داره میشه بر روی مسئله فروش نفت ایران و همینطور بیمه نفت کش‌ها و همینطور حمل و نقل نفت خیلی متمرکز هست، علاوه بر اینکه مسئله به هر حال این ارزی رو هم شامل میشه و دسترسی ایران به حتی اون پول نفتی که اون نفتی که میفروشه هم بسیار دشوار میکنه. خب طبیعتاً فشار بسیار شدید رو بر اقتصاد ایران که پیش از این هم پیش از بازگشت تحریم ها هم به علت ناکارآمدی جمهوری اسلامی دچار مشکلات عمده‌ای بود، به گونه‌ای که به قول آقای آخوندی وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در اینو در سال گذشته گفته بود که در ایران دیگه کار بزرگ نمیشه کرد چون بودجه کافی برای کارهای بسیار بزرگ نمیشه فراهم کرد، در حالی که ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی در مسئله نفت، در مسئله محیط زیست، در زیست ساختار های خودش هست، ضمن اینکه مشکلات عدیده‌ای رو در زمینه‌های صندوق‌های بازنشستگی، مسئله بانک‌ها که بسیارشون ورشکسته هستند، همینطور مسئله بیکاری که حدود 1 میلیون نفر در سال داره اضافه میشه، ایران با بحران‌های بسیار بزرگی روبرو بود و طبیعتاً بازگشت تحریم‌ها و مشکل سازی برای دسترسی ایران به ارزش و همینطور فروش نفت مسئله اقتصاد ایران رو به شدت زیر فشار قرار میده و طبیعتاً چشم‌انداز روشنی در برابر اقتصاد ایران قرار نداره.
از طرف دیگه ما شاهد تلاش‌هایی هستیم که اتحادیه اروپا داره انجام میده، از جمله مثلا سازوکار ویژه‌ای که صحبت ازش میشه و صحبت‌هایی که خانم موگرینی کرده، تلاش‌هایی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران داشته. این تلاش‌ها تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه و از اون فشاری که تحریم‌ها به ویژه دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا متوجه اقتصاد ایران میکنه بکاهه؟
ما شاهد نتیجه ملموسی بودیم. نگاه کنید حتی خود کشورهای اروپایی هم که اصرار دارن که خب ما تضمین بکنیم مقدار فروش نفت ایران رو، البته به صورت تهاجری بعدن بتونن مبادلاتی داشته باشن با بعضی از کشورهای دیگه، حتی خود اروپا الان صادرات واردات نفتش از ایران به کمتر از نصف رسیده، به پایین‌تر از 300 هزار بشکه در روز رسید و این احتمالاً کاهش هم پیدا خواهد کرد و حتی اون کانالی رو هم که می‌خواستن، اون کانال مالی رو که ایجاد کنن که حالت بورسی باشه که به صورت تهاجری به هر حال این مبادلات صورت بگیره، هیچ کشور اروپایی هنوز حاضر نشده که مرکزیتش رو قبول بکنه، در حالی که قبلا گفته بودن حتما پیش از آغاز تحریم‌ها به صورت سمبولیک هم تو شده این رو اعلام خواهند کرد که تا حالا بستنی زمین فشار اروپایی حاضر نبوده. مسئله اینه یعنی که این شرکت‌های اروپایی، اونهایی که با آمریکا در ارتباطن، به هیچ وجه علاقه‌ای ندارن که جا گوش به فرمان اصلا دولت‌های اروپایی نیستن که بخوان با ایران ارتباط داشته باشن. نه تنها شرکت‌های اروپا، ببینید حتی بعضی از شرکت‌های ترک، شرکت‌های روسی که روسی برای یکی از برای کشوری که برای زیاد دور نیست از ایران، یا هند یا چینی، اونها هم علاقه چندانی دیگه به مبادله به معامله با ایران ندارن، با اینکه نمیخوان روابطشون رو با آمریکا به هر حال از دست بدن یا دچار تحریم بشن. مسئله سیاسی نیست، مسئله اقتصادیه که حتی بانکهای اروپایی، بانکهایی که 100% اروپایی هستند، هم حاضر به هر حال برقراری رابطه مالی با ایران نیست.
از طرفی اگر دقت کرده باشین مقام های جمهوری اسلامی ایران خب عنوان میکنن که این در اصل جنگ روانی ایالات متحده آمریکا علیه ایرانه. تا چه اندازه این رو میشه پذیرفت و تا چه اندازه این فراتر از اون چیزی هست که اونها ازش به عنوان جنگ روانی نام میبرن؟
ببینید کاهش روزانه نفت، صادرات نفت ایران یک مسئله روانی نیست. از تیر ماه اگر ما حساب بکنیم، از حتی میشه گفت از زمان آوریل که خود ترامپ اعلام کرد که تحریم ها باز خواهند گشت، به خصوص از تیر ماه خیلی به هر حال از ماه جولای شدت گرفت و ما شاهد این هستیم که نفت ایران صادراتش به چیزی حدود برای نزدیک به نصف رسیده توی این مدت، در حالی که تحریم ها از امروز آغاز میشه. در نتیجه من گمان کنم که این که میگن جنگ روانی هستش، بیشتر خود این صحبت میتونه حالت جنگ روانی باشه که مقامات جمهوری اسلامی بخوان بگن که این نتایج و تبعات این تحریم ها سنگین نیست. ولی موقعی که ما میبینیم که خود اینها دسترسی به نفت به ارز خودشون ندارن، به پول خودشون ندارن، موقعی که میبینیم ریال سقوط داره میکنه، موقعی که میبینیم که به هر حال بسیاری از شرکت های ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن، آمارهایی که داده میشه رستوران ها، فروشگاه ها، بسیاری از فروشگاه ها دیگه قادر به حتی پرداخت کرایه ملک خودشون هم نیستن و خب طبیعتا همینا رو خود مردم هم احساس میکنن و موقعی که صادرات نفت ایران باز هم کاهش بیشتری پیدا میکنه، اون موقعی گمون کنم هیچ کس سخنان این نه آقای خامنه‌ای بودن نه وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیره که تمام این کارهای آمریکا جنگ روانیه.
و به نظر شما اینها همه منجر به این خواهد شد؟ البته پیش بینی در عالم سیاست کار درستی نیست، اما منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران اونطور که مقام‌های آمریکایی خواستند به پای میز مذاکره بیاد و درباره جوانب مختلف برنامه هسته‌ای و حتی برنامه‌های موشکیش مذاکره کنه؟
یعنی جمهوری اسلامی 40 ساله که داره با آمریکا مذاکره میکنه به صورت پنهانی، خب به صورت علنی گهگاهی هستش، مثلا خود آقای خامنه‌ای هم گفت در مسئله هسته‌ای آخرین بار گفت مذاکرات بکنید، پیش از اون گفتش که هر کس مذاکره بکنه یا بی غیرته یا نادانه، ولی پشت پرده همیشه مذاکرات اینها داشتن. ماجرای این بار دشواریش در اینه که شرایطی رو که ترامپ گذاشته به شکلی به معنی تغییر رفتار جمهوری اسلامی، به معنی ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجیشه، از آرمان‌های انقلابی که اینها در پی به حال نابودی اسرائیل بودن یا در پی ایجاد امت اسلامی، چیزی که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده و به حال برخی از خود رهبران جمهوری اسلامی از جمله خود آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خمینی بنیانگذارش به هر حال به دنبال این قضیه بودن، حالا یا زیر نام صدور انقلاب یا زیر نام‌های دیگر، و هر حال اینها دنبال این آرمان‌های به هر حال 40 ساله بودن که حتی در خود قانون اساسی هم آمده. تغییر رفتار در سیاست خارجی به معنای ایدئولوژی جدایی و به شکلی به معنای استعاده جمهوری اسلامی، این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار کرده، ولی با این همه ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی موقعی که در آستانه فروپاشی قرار بگیره همیشه عقب نشینی های بسیار بزرگی کرده. ظاهرا مثل اینکه این بار منتظرن تا انتخابات بعدی که ترامپ احتمالاً شاید نشه امید داشته باشن با دولت بعدی مذاکره بکنن، ولی من گمان کنم اگر احیاناً حتی اگر تا دور انتخابات بعدی هم مذاکره نکنن، اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه مجبور به مذاکره با آمریکا و برحال تسلیم خواهند شد.
سپاسگزارم سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی که از لندن ما رو همراهی می کردن. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشید. شنونده رادیو فردا هستید. دور جدید تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، بخش مالی، حمل و نقل و انرژی در اصل از 14 آبان ماه آغاز میشه. اگر شما هم نظری دارید، نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ما، بر روی شبکه تلگرام ما میتونید ثبت و ضبط کنید. همراه میخوایم بشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به اینکه مطبوعات عرب و همچنین شخصیت‌های سیاسی در منطقه چه واکنشی رو داشتن نسبت به تحریم‌ها و دور دوم تحریم‌ها که از 14 آبان همونطوری که گفتم اجرایی خواهد شد. ایلیا به تو سلام می‌کنم و مایلم بشنوم که تا اینجا چه واکنش‌هایی رو مطبوعات جهان عرب و ببیشه مطبوعات در خاورمیانه به این قضیه داشتن.
محمد سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. در مورد واکنش‌های رسمی تا اینجا کار واکنش رسمی نداشتیم. تنها چیزی که دیدم عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی پست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو که پوستری گذاشته در توییتر از که نوشته تحریم ها در راه است رو ریتویت کرده. تنها مقام مسئولی که در این باره به این شکل اظهار نظر کرده آقای عبدالله بن زاید بود، اما بقیه مسائل مطبوعاتی بود. در مطبوعات جهان عرب چند محور مطرح است. اول اینکه تحریم های آمریکا چه مسائلی رو در بر میگیره، چه مواردی رو در بر میگیره، بسیار به این مسئله پرداخته شده و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. محمد، مهمترین بخشی که بهش میپردازن تأثیر تحریم های ایران بر بازار نفت بوده. وزیر انرژی عربستان سعودی چند هفته پیش در این باره هشدارهایی داده بود، گفته بود اگر این تحریم ها باعث بشه که قیمت نفت به 100 دلار برسه، احتمال داره جهان وارد یک رکود اقتصادی دیگه بشه. و در این باره مقالات زیادی در روزنامه ها منتشر شده، از جمله روزنامه الحیات، روزنامه اشرف و اوسط و روزنامه های که روزنامه‌های فرامنطقه‌ای هستن و روزنامه‌های کشورهای دیگه، اینکه آیا صادرات نفت ایران به صفر میرسه و آیا دیگر کشورها میتونن جایگزین بکنن این مسئله رو. مسئله معافیت‌ها دیگر مسئله هست که بهش پرداخته شده و این سوال مطرح شده که
ایلیا
شامل معافیت شدن. بله،
سپاسگزارم ازت. در بخش‌های بعدی خبری قطعا با تو همراه خواهیم شد تا نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به مطبوعات عرب و واکنش اونها.